بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. قال الحسين عليه السلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله والسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أهيت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. مستحضرید که در طول این چند شب به عرض رسوندم که موانعی برای تحقق هدف انبیا در طول تاریخ نبوت و به ویژه در رابطه با ما مسلمین در تاریخ اسلام وجود داشته است. ما با الهام از فرمایشات ابی عبدالله الحسین از یک طرف و نحوه عملکردشون در واقعه عاشورا به صورت عملی از طرف دیگر، تبیین اون حضرت را در معرفی موانع این تحقق بررسی می کنیم و آیا ما به عنوان شیعیان و پیروان اون بزرگوار با الهامی که از مکتب و گفتار و اعمالش داریم در رابطه با زدودن این موانع چه نقشی داریم و چه می توانیم بکنیم؟ عرض کردم که گروهی در معرفت نسبت به وحی قائل بودند توقع شما از وحی زیاد است. وحی را در یک محدوده بسیار مختصر زندگی فردی ببینید و لذا در طول تاریخ همیشه بوده اند و الان هم هستند در گوشه و کنار عالم افرادی که از وحی استفاده کردند به تعالی و تکامل فردی رسیدند. اما اگر سخن از تعالی اجتماعی است و جامعه ایدئال و مدینه فاضله می خواهید، این را از وحی متوقع نباشید. تا دیشب به اینجا رسوندیم که هم در طول تاریخ از صدر اسلام برخی در مقابل مکتب انبیا ایستادن و این گونه مطالب را مطرح کردند و لذا سدی برای تحقق هدف انبیا شدند و هم در زمان ما الان در گوشه و کنار عالم حتی به عنوان پیروان مکتب پیامبر اسلام و معتقدین به وحی و قرآن این سخنان را گفتند. این یکی از موانع تحقق هدف انبیاست، یعنی تا زمانی که ما ایمان، باور، اعتقاد نداشته باشیم که وحی میتواند ما را به سعادت برساند و مدینه فاضله ایجاد کند، پس اگر چنین باوری نداشتیم چگونه متوقع تحققش هستیم؟ و دیگر نوبت به وظیفه و رسالت ما در دفع موانع تحقق نمی رسد. لذا احتیاج به معرفت درست داریم. این معرفت هم از درون دین برای ما حاصل می شود که مختصری به آیات و روایات اشاره کردم، هم از برون دینی که امشب اجازه می خوام نمونه هایی را از برون دینی در این رابطه بحث کنم. سوالاتی که چه کتبی به بنده رسیده چه برخی عزیزان حضوری و شفاهی گفتن، من خواهش میکنم تا شب آخر صبر کنن. اینایی که به ذهن شما زده و پرسیدید اصلا در روال بحث بنده هست، وارد خواهم شد. مثلا از دید برخی از عزیزان این سوال شده، این که ما اصرار ببرزیم به وحی برگردیم ببینیم انبیا چی گفتن، این همون حالت افراطی سلفیگری داعشی نمی شود که اونها هم ادعا می کنن ما می خواهیم به صدر اسلام برگردیم؟ نه. یا اگر برخی این سوال به ذهنشون زده، ما اگر بخوایم به وحی و نبوت برگردیم احکامی در قرآن وجود دارد، دستوراتی در سنت نبوی هست، به قول برخی سوال کنندگان با عقل امروزی و خرد جمعی سازگار نیست، این رو چه کار کنیم؟ اصلا بحث بنده همینه که واقعا میتوان به اینجا رسید که ما بگوییم وحی مطالبی دارد که با عقل سازگار نیست، پس عقل بیاید، یا مثل دسته دوم شویم که هنوز بهش نرسیدم، چون عقل با وحی سازگار نیست عقل رو بذاریم کنار وحی رو بگیریم، یا مثل دسته اول بشیم بگیم چون عقل با وحی سازگار نیست ما یه چیزایی به وحی بیفزاییم، خودمون بیایم کمبوداش رو جبران کنیم، که الان بنده فعلا قسمت اولش رو دارم بحث میکنم و به این اشکالات هم خواهم پرداخت. حالا عنایت بفرمایید. و اما از نظر بروندینی، ما از قدیم الایام به اندازه ای که تاریخ گواهی میدهد، قبل از گواهی تاریخ ما قضاوتی نمیتوانیم داشته باشیم. لذا اون چرا که مدارک و منابع میگوید، این که ما یک مدینه فاضله ای داشته باشیم، یک جامعه ایدئالی پیدا کنیم، بشر از نظر اجتماعی جامعهش جامعه قابل توجهی باشد، برای متفکرین، حکما، فلاسفه مطرح بوده و این رو اشاره می کردن. مثلا در کتاب قوانین افلاطون که آقای محمد حسن لطفی ترجمه کرده، صفحه 123، 3000 سال قبل افلاطون میگه شبیه حرفی که دیشب از روسو نقل کردم، پیدایی بهترین قوانین تنها اونجا امکان پذیر است که قدرتی کامل و مطلق با دانایی و خیشتنداری راستین، حرف انصافاً دقیقه، دانایی علم که ما در نگاه درون دینی این دانایی کامل را گفتیم علم لدنی از طرف خدا، خیشتنداری راستین. خیشتنداری راستین در فرهنگ درون دینی می شود عصمت. اوج دانایی علم لدنی، اوج خیشتنداری و هوا را کنار گذاشتن میشه عصمت. من فعلا بحثم برون دینیه، ولی فقط اشاره میکنم این که در قرآن کریم ذات اقدس الهی میفرماید و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما اونا رو قرار دادیم امامان، ائمه جمع امام، یهدون به امرنا، به امر ما هدایت کنن، ما قدرت هدایت به اونها دادیم. دو تا خصیصه در ادامه این آیه برای این ائمه مشخص کرده، لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. بزرگان از مفسرین در این دو واژه مکس زیادی کردن، می فرماین بالاترین و عالیترین حالت صبر استقامت و ایستادگی در برابر هوای نفس و لغزش های گوناگون شیطانی و غریزی و حیوانی است. لذا بالاترین مقام صبر به عصمت منتهی می شود. اما ادامش فرمود لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، عالی ترین درجه ایقان به آیات الهی بر مبنای علم لدن نیست، یعنی هم تو جنبه باور و شناخت و آگاهی به بالاترین درجه، هم از نظر خیشتنداری و رفتار و عمل به بالاترین درجه. حالا من حرف فعلا بروندینی رو بزنم، شاید دوباره باز ما آیاتی که حالا این حرفایی که امشب من میخوام از حکما، عرفا، داخلی، خارجی، اسلامی، غربی، به اندازه‌ای که وقت اجازه بده مطرح کنم، ریشه این حرفات تماماً آیات قرآنش هم به لطف الهی میتونم براتون بخونم. پس یک، افلاطون پیدایی بهترین قوانین تنها اونجا امکان پذیر است که قدرتی کامل و مطلق با دانایی و خیشتنداری راستین در یک تن جمع شوند و در غیر این صورت محال است. یعنی چی؟ 3000 سال قبل در کتاب قوانین افلاطون، آقا قرنهاست تو دانشگاه‌های مختلف کره زمین تو رشته فلسفه، کلام، حقوق اینا داره تدریس میشه و متفکرین دارن روش بحث میکنن. اینجوری نیست که ما همینجوری بخوایم سرسری رد کنیم یا سرسری قبول کنیم. باید روی این حرفا فکر کرد چرا یک آدمی که 3000 سال آراش، نمیگم اشتباه نکرده، نمیگم هرچی گفته درسته، نه این رو نمیگیم، اما به هر حال 3000 سال است دانشگاه های دنیا داره هنوز رو آثارش بحث میکنه، بررسی میکنه، خیلی جاهاشو داره استفاده میکنه. یه همچو آدمی میگه اگر میخواهید بهترین قوانین، به تعبیری که ما شبهای قبل قرآنی بحث کردیم، بهترین حکم، بهترین دستورالعمل، بهترین تشریع،
فرقی نمیکنه حالا لغات و کلمات رو مختلف بگیریم، واقعیت که تغییر نمیکنه. بهترین قوانین تنها اونجا امکان پذیر است که قدرتی کامل و مطلق با دانایی و خیشتنداری راستین، علم الهی خطا ناپذیر، خیشتنداری عصمت، هوا در او راه نیافتن، در یک تن جمع شود، یه فردی باشه که این قدرت رو پیدا کنه. و در غیر این صورت محال است. یعنی من افلاطون فیلسوف معروف اونچنانی که شما 3000 سال دارید رو آثار من کار میکنید، من میگم اگه یه هم چیزی نشه نمیشه. شما بهترین قوانین که بتونه جوامع رو به سعادت برسونه پیدا نمیشه، پس جوامع من به سعادت نمیرسه. این یه نظر. حالا بیایم یه کمی بعد از تاریخ اسلام، خیلی فعلا من قدیما رو فرق نزنم. فارابی میدونید یکی از حکمای معروف اسلامی است، خیلی قدیمیه، 1000 سال قبل. آرایی در رابطه با مدینه فاضله داره. مدینه فاضله اصطلاح فلسفیه در بین حکما که چیکار کنیم؟ یه جامعه سعادتمند، خوشبخت که حقوقها حفظ بشه، افراد سالم زندگی کنن، عدالت اجتماعی حاکم باشه، مردم بتونن همونجور که مثال می زدم مثل یه خانواده ای که شما ببینید پدر مقامش حفظ، مادر مقامش، بچه ها جایگاهشون محفوظ، حقوق محفوظ باشه، دروغ نباشه، خیانت نباشه، راحت زندگی کنن، به اون هدف عالی رو بر مبنای این جمع عالی با هم حرکت کنن، پیش برن. اینو تحت عنوان مدینه فاضله مطرح می کردن. یه رساله اداره فارابی، رسالتون فی آراء اهل المدینه الفاضله، صفحه 52. رئیس مدینه باید فیلسوفی باشد که علم خود را از مبدأ وحی میگیرد. در واقع رئیس مدینه فاضله باید نبی باشد. فارابی 1000 سال قبل، رسالتون فی آراء اهل المدینه الفاضله، صفحه 52. حالا چرا این حرفو میزنه؟ اجازه بدید بحثاش حالا میکنیم، فعلا دارم نقل قول ها رو میگم. افلاطون میگه علمش کامل باشه، خیشتنداری راستین داشته باشه. فارابی میگه منی که دارم طرح مدینه فاضله میدم باید کسی باشه که به یک قدرت دیگری متصل باشه. سهروردی، حکیم اشراقی معروف ایرانی، میگه انسان مدنی به طبع است، نیازمند مشارکت با دیگران، عقل انسان‌ها متعارض یکدیگر است. ببینید استدلال داره میکنه. انسان‌ها اجتماعی هستند، قرار دور هم جمع بشن، عقل‌ها با هم در میفته. این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه. بحث دیشب فیما شجر بینهم، مشاجره میکنن، درگیری دارن، اون میگه به نظر من ایکس خوبه، اون میگه به نظر من ایگرگ خوبه، با هم دیگه میشینن، ممکنه این اختلاف آرا رو هم به این راحتی نتونن حل کنن. حالا که اینجوریه، پس وجود حکیم و عدل گستری که دارای نفس متعالی و آگاه از حقایق و مؤید از عالم نور و جبروت باشد و مردم را به حق و صراط مستقیم هدایت کند ضروری است. این ضرورت، ضرورت عقلیه. میگه عقل، حالا بعد انشالله بحثشو میکنیم براتون، اگر خدا را حکیم میدانیم، ببینید ما دو دسته میشیم. یه دسته ای که میگیم خدا نه، که گفتیم ما اینو گذاشتیم کنار دیگه، داریم بحث میکنیم چی نذاشته وحی تحقق بیابه، یعنی خدا رو قبول کردیم، حالا داریم میگیم این وحی چقدر میتونه کارایی داشته باشه و چجوری باید تحقق بیابه. پس میایم جزء دسته دوم، خدا رو قبول کردیم، خدا رو حکیم میدونیم، خدا رو قادر میدونیم، خدا رو عادل میدونیم. وقتی نظام بشری این گونه است که با همین عقل ها هم به جان هم دیگه میافتن، با غرایز که به جان هم دیگه میافتن، الا ماشاءالله، با عقل ها هم که به جان هم دیگه میافتن، اونم در علی ظاهر متمدن ترین دوران تاریخ بشر علی ظاهر قرن 20 و 21 تا حالا که ما پیش اومدیم. همین علم، همین فلسفه، همین دانشگاه ها، همین صنعت و تکنولوژی تعارض را بر مبنای اختلاف آرا و غرایز تا به کجا پیش برده که وقتی از یک متفکر برخی این رو به راسل نسبت میدن، برخی به انشتین نسبت میدن، ظاهراً از هر دو هم وارد شده، گفتن به نظر شما جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد، چون بعد از جریان جنگ جهانی دوم بشر به وحشت افتاد. چه خبره؟ اینقدر کشدار، اینقدر انسان‌ها به جان هم دیگه افتادن؟ طبق آمار سازمان ملل متحد 17 میلیون لیتر خون خالص انسان‌ها در جنگ جهانی دوم به زمین ریخته شد. و چه خبر کره زمین الان؟ لحظه ای نیست که مظلومی کشته نشود، ثانیه ای نیست که بمبی در یک جا منفجر نکنن، و چه در کره زمین. لذا بعد از جنگ جهانی دوم با این نگرانی از این فیلسوف پرسیدن به نظر شما جنگ جهانی سوم آغاز می شود؟ گفت نمی دانم، اما اینقدر می دانم که اگر جنگ جهانی چهارم آغاز شود ابزار بیل و کلنگ خواهد بود، یعنی این بشر چنان به جون هم میخواد بیفته همه چیز از بین ببره دوباره با پیل و کلنگ شروع بشه. اینا رو که دیگه ما تو قرن 20 شاهدیم. میگه لذا یک حکیم مثل سهروردی چه میگه؟ میگه وقتی اینجوریه پس وجود حکیم و عدل گستری که دارای نفس متعالی و آگاه از حقایق و مؤید از عالم نور و جبروت باشد و مردم را به حق و صراط مستقیم هدایت کند ضروری است. من یه مثال عرض کنم. ما یک مزرعه رو احداث میکنیم، مثلا فرض کنید باغ سیب. این خاک رو آماده کردیم، درختای سیب و ردیف کاشتیم، همه امکانات رو فراهم کردیم، اما از امروز به بعد میتونم آبیاری کنم، آبیاری نمی کنم، میتونم یه افرادی رو تو این باغ بذارم هرس کنه، قرار نمیدم، میتونم یه افرادی رو در اینجا بگمارم که سمپاشی به موقع بکنه تا درخت آفت زده نشه، نمی کنم. بعد درخت آفت زده میشه، درخت رشد نمی کنه، درخت خشک میشه. به عقل من در ایجاد این مزرعه خورده وارد هست یا نه؟ میخوان اینو بگن اگه خدای حکیم است، انسانی را که با این اقتضا خلق کرده نباید یک عدل گستری را که مؤید از عالم نور و جبروت باشد قرار بده؟ این با عقل عقلا تطبیق نمی کنه. پس حکمت خدا زیر سوال میره. کتاب مجموعه مصنفات سهروردی جلد اول از تلویحات صفحه 95 و 96 ادامش در جای دیگر. نیاز انسان به چنین شخصی بیش از نیاز او به بعضی از اجزای بدن خود است. من اینجا یک توضیح مختصری عرض کنم چون به درد بحث میخوره، وگرنه اون شبه خیلی بحث انگیزه و کار داره. ببینید، ما وقتی قائلیم خدا خالق ماست، خب خدا ما را آفریده، چشم قرار داده ببینیم چون ما به دیدن نیازمندیم، گوش قرار داده بشنویم چون ما به شنیدن نیازمندیم، معده قرار داده چون ما به هضم غذا و جهاز هاضمه نیازمندیم، حتی برای حکمت خدا در رابطه با خلقت فرد این حرف را حکما زده اند. ابن سینا چون هم پزشک بوده هم فیلسوف تو این زمینه قلم فرسایی‌های زیادی کرده. آقا وقتی که ما در رحم مادر در حال رشد بودیم، اونجا که من احتیاج به معده نداشتم، اونجا که من احتیاج به چشم نداشتم ببینم، اونجا که من احتیاج به گوش نداشتم، ولی حکیمی که خالق منه میدونه قرار من از رحم مادر به این دنیا بیام، اگه قراره در این دنیا تعالی پیدا کنم، هم معده میخوام، هم چشم میخوام، هم گوش میخوام، اینا رو قرار میده. حالا اگر یک انسان ناقص العضو به دنیا آمد، خلاف حکمت الهی نیست، دخالت عواملی که هماهنگ با سنت خدا نیست نقص عضو رو ایجاد میکنه. این تیترشو دارم میگم. حالا سهروردی این قاعده عقلی رو چی میگه؟ میگه نسبت به وجود جسمی فردی من، اگر بعضی اجزا کمبود داشته باشه، اگر من مقصر نباشم، حکمت خدا رو باید زیر سوال ببرم. خدای حکیم عاطل چرا اینجوری کرده؟ اما در جامعه نبودن یک انسان کامل که واسطه فیض الهی و خلق خدا باشد، اگر مردم نمیپذیرن، تقصیر مردمه، ولی از طرف خدا کوتاهی نشه. اون نباشد، از این که بدن من اعضاش همراه نباشه، اون به حکمت خدا بیشتر لطمه میزنه. خیلی عمیق فکر کرده. خب سهروردی یه آدم زیرکه. عبارت رو بخونم: نیاز انسان به چنین شخصی بیش از نیاز او به بعضی از اجزای بدن خود است، زیرا بودن چنین شخصی در عالم. تو پرانتز یک کلام بگم، هی دارم برمیگردم درون دینی، اینا فعلا بحث با برون دینیه، ولی اشاره میکنم. شما در درون دینی چی میگید؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. این مبنای عقلی فلسفی فارابی بر مبنای حکمت خودش بیان کرده، افلاطون بر مبنای فلسفه خودش بیان میکنه، سهروردی بر مبنای فلسفه اشراق مطرح میکنه. حالا میگم فلاسفه دیگه چی گفتن. زیرا بودن چنین شخصی در عالم که مصالح عام را میان انسان‌ها بگستراند، اولویت بیشتری نسبت به برخی از اجزا برای بدن دارد و عنایت ازلی کامل تر از آن است که چنین مصلحت بزرگی را فرو گذارد. مجموعه مصنفات جلد 3 صفحه 454-455. خب اینم از سهروردی به عنوان یک نمونه. اجازه بدید از ملا صدرا هم در تفسیر سوره اعلا صفحه 348 مطلبی بخوانم. حاکم، یک قدیس و یک ولی الهی است. در سفر من الحق الی الخلق، نکته عمیق عقلی هم فلسفی هم عرفانی رو اشاره کرده که حالا یه مقداری وقت میخواد میشکافم. حاکم، یک قدیس و یک ولی الهی است. در سفر من الحق الی الخلق، مراتب کمال را به پایان برده و از فیوضات الهی بهره‌مند گردیده و در حد مشترک و واسطه بین عالم امر و عالم خلق قرار گرفته و پذیرای حق و خلق است. چون این انسانی مظهر دین و سیاست است. عجب حرفی، عجب حرفی. آخ که انسان‌ها از این مکاتب دورن، آخ که نسل متفکر را از این گونه اندیشه ها کنار نگه داشتن، وگرنه ببینید چه فهمیدن و چه سخنان جالبی گفتن. من یک اشاره بکنم چی میخواد بگه. شاهکار ملا صدرا بعد از یک عمر همکار فکری و علمی و تحقیقی، هم شهود عرفانی و سیر و سلوک الالله، به اینجا رسیده که کتابی نوشته، الاسفار الاربعه، 4 سفر، سفرهای چارگانه. تمام 9 جلد اسفار اربعه که حکمت متعالیه ملا صدراست، این 4 سفر را داره توضیح میده لا غیر. ولی 9 جلدی که برخی از بزرگان فلسفه یه جلدش اومدن شرح کنن 10 جلد 500 صفحه‌ای شده. حالا این 4 سفر چیه؟ 1 سیرون من الخلق الى الحق. ما تو خلقیم، ما تو این عالمیم، ولی قرار حرکت کنیم به سوی خدا بریم. اینجا کف قوس صعود است، نهایت قوس نزوله. قوس نزول انا لله، نهایتش اومده اینجا. قوس نزول کف قوس صعود است، انا الیها راجعون، قرار برگردیم. حالا از این کف که عالم خلق است، عالم ماده است، عالم ظلمت است، عالم تعلقات است، عالم وابستگی هاست، عالم درگیری هاست، اگر عدالت گسترده نشود، اگر اونچنانی که قرار در این عالم ماده یک حالت جالب کاملی حکم فرما نشود، مانع صعود به سوی حضرت حق می شود. لذا اگر در آیات قرآن کریم یکی از هدفهای بعثت را لیقوم الناس بالقسط گفتن، به عنوان هدف مقدمی است نه هدف نهایی. یعنی چی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این برای اینه که در این کف قوس صعود شرایط صعود فرد و جامعه را برای بازگشت به سوی حضرت حق فراهم کند، وگرنه اصل چیست؟ و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. اینم تصریح قرآن کریمه. ولی حالا در این کف قوس صعود ما اگر قرار حرکت کنیم، پیش برویم به سوی الله، چگونه است؟ سیر من الخلق الی الحق، حرکت کنیم به سوی حق. خب حالا به سوی حق میریم. سفر دوم، سیر من الحق فی الحق، در خود حق شناسی، حقیقت جویی، حقیقت پویی، حقیقت گویی، مظهر حق شدن، باید کاملا اونجا کار کنیم. حالا این کار رو کردیم، بعد چی؟ سیر من الحق الی الخلق، حالا با اون حالت حقانیتی که پیدا کردید بیایید در دل خلق قرار بگیرید. خب حالا که در دل خلق قرار گرفتید چه کنید؟ سیرون من الخلق فی الخلق بالحق، در میان خلق، با خلق، با معیار حق. اینو ملا صدرا میگه. حالا کسی که قرار در این خلق خلق را حقی کند، اگر این 4 سفر 3 سفر قبلی را طی نکرده باشد، در سفر چهارم صلاحیت سیر دادن خلق را به سوی حق ندارد. عجب حرف عمیقیه. ببینید با یه توضیح ساده تری عرض کنم. میام تو دنیای محسوس مادی خودمون، کلاسی رو دایر کردیم، شخصی کف علم، کلاس اول ابتدایی، رفت به اوجش رسید، استاد فیزیک. حالا بر میگرده میاد تو کلاس، بقیه دستشونو بگیره بیاره بالا. اگر خودش در این سیر اون چرا که لازمه تعلیم دادن، لازمه رشد دادن شاگردانش که نیازمند به این رشته است، طی نکرده باشد، حق سر کلاس رفتن داره؟ این که در آیات شبهای قبل عرض کردم ان الحکم الا لله، به ذات فقط خدا حاکم است، ولی به تبع و بر مبنای جعل الهی که قرار می‌دهد در ادامه بحث می‌کنیم، یک قدرتی که هم بر تکوین احاطه داشته باشد هم بر تشریع احاطه داشته باشد، این در این عالم اگر قرار انسان باشه، انسانی که سیر من الحق بالحق را به گونه ای انجام داده که سیر من الحق الى الخلقش به تأیید حق باشد، حالا میتونه مردم رو به حق برسونه. لذا ما میگیم ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. به این دلیل عرفای حرفی میزنن انصافا قشنگه، میگن چه کسی میتونه ولی خدا باشه، حجت الهی باشه؟ میگن دو دست داشته باشه. خب منم که دارم. نه، منظور از دست چیه؟ دست کنایه از قدرت توانمندیه. ید خلقی، ید ربی، با ید ربی در با رب در ارتباط باشد، با ید خلقی با خلق در ارتباط باشد، از رب بگیرد به خلق برساند، خلق را بگیرد به رب برساند. لذا اونایی که معنا رو فهمیدن، استادم میفرمودن تو ایوان نجف اومدم وارد شم برای زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام 80 سال قبل، مرحوم آیت الله کمپانی که امثال آقای بهجت افتخارشون بود که شاگرد مکتبش بودن، ریالی بوده، شخصی بوده. چی میخواییم راجع به کمپانی بگیم که دهان آدم میچاد؟ این مرد چی بود؟ چی بود؟ تو فقه اولین در حوزه، تو فلسفه اولین در حوزه، تو عرفان اولین در حوزه، تو اخلاق اولین در حوزه و و و. میگه وقتی اومدم وارد بشم دیدم یه عبا افتاده، یه عبا افتاده. من گفتم این عبای کیه؟ ولی کمی پف کرده است. خوب دقیق شدم دیدم آقای کمپانیه. اینجوری افتاده داره آستان امیرالمؤمنین رو میبوسه و این بدن از شدت لرزه زیر عبا داره تکون میخوره. شناختم مرحوم آقای کمپانی. گفت خب ما طلبه جوونی بودیم، میخواستیم از اساتید یاد بگیریم، ایستادیم. این مرد خدا بلند شد، به پهنای صورت عشق، با حالی داره وارد میشه. رفتم جلو درس بگیرم. آقا شما فرمود تا سر در آستان اولیای الهی نسائید به جایی نمیرسید. چی فهمیده بودن؟ اولین مقام علمی. آقا اینا رو فهمیدن. همون گونه که اگه میخوای با در زندگی فردید به جایی برسی، باید در ارتباط با اونایی باشی که قرار از اونا بگیری. در زندگی جمعیمونم حالا میرسیم به اونجا، ملا صدرا میگه حاکم یک قدیس و یک ولی الهی است، در سفر من الحق الى الخلق مراتب کمال را به پایان برده و از فیوزات الهی بهره مند گردیده و در حد مشترک و واسطه بین عالم امر و عالم خلق قرار گرفته و پذیرای حق و خلق است، چون این انسانی مظهر دین و سیاست است. خب حالا من الان بخوام از بقیه اندیشمندانی که جزء حکما عرفای اسلامی ان بخونم، چون چشمم به ساعت وقت اجازه نمیده بقیه شونو میذارم فردا شب. بذارید چند تا از متفکرین غیر مسلمان بگم، ولی در این حال گویا متوجه این مطلب اونا هم شدن، ولی بر مبنای مسیری که خودشون داشتن. خوب دقت کنید، اگر افلاطون اونجوری میگه بر مبنای سیر فلسفی خودش به این رسیده، لذا این عناوینی که مثلا شیخ شهاب الدین سهروردی گفت نگفت، این عناوینی که مثلا ملا صدرا گفت نگفت، اما به صورت کلی باید این علم مطلق باشد، خویشتنداری راستین داشته باشد، بخوایم تطبیق بدیم یکی میشه، فرقی نمیکنه. حالا من بیام اجازه بدید در بعضی از متفکرین مغرب زمین تو همین قرون اخیر، یکیش ویلدورانته، کتابی داره به نام لذات فلسفه، خیلی وقت هم نیست، 40-50 سال فوت کرده، صفحه 292. اختلاف دنیای قدیم با دنیای ماشینی جدید فقط در وسائل است نه در مقاصد. چه خواهید گفت؟ اگر همه پیشرفت‌های ما تنها اصلاح روش‌ها و وسائل باشد نه بهبود غایات و مقاصد. ببینید میگه شما اگر اومدید برای این انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، بالاخره باید غایت و مقصدی در نظر بگیرید. این سیری که در طول 20 قرن که ما حالا تاریخ مدونی که مطرح میکنه و این 30 قرن تا رسیده به اینجا، خیلی چیزا عوض شده، ولی بهبود چیه؟ وسائله. مقاصد را چقدر تونستن؟ مثلا من یه نمونه عرض میکنم، اعلامیه حقوق بشر، شاهکار تعالی بشر قرن بیستم، بعد از اون همه خسارت، علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنیم خیلی قشنگ تره تا اینکه خسارت ببینیم بعد به فکر علاج بیفتیم. بعد از این همه مشکلات در جنگ جهانی اول و دوم و غیره، حقوقدانان، متفکرین، اندیشمندان اعلامیه حقوق بشر نوشتن، اینو به عنوان یک شاهکار بشر در این قرن حرفای خوبی زده شده. اصل اول، انسان‌ها آزادند تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزنند. علی ظاهر بشر چه پیشرفتی کرده، چه حرف خوبی فهمیده. آقا چرا آزادی منو از من میگیرید؟ من آزادم، البته تا جایی که آزادی به شما لطمه نزنم. لذا بر این مبنا شما الان تو امریکا هم، تو ساختمون خودتون، تو محل کار خودتون، تو اتاق خودتون، عذر میخوام ببخشید، مشروب الکلی بخورید، اونقدر عربده بکشی، بالا بری پایین بیای، خودتو بزنی، خودتو بکشی، هیچ کاری کسی به تو نداره، آزادی؟ کسی حق نداره به شما چیزی بگه. اما اگر اومدی از در خونت بیرون، عربده کشیدی، همسایه اذیت شد، پلیس میاد میگیردت، آقا شما درست آزادی، ولی نه اینکه آزادی دیگری رو لطمه بزنی. میگه ببینید بشر به چه رشدی رسیده، این خرد جمعیه دیگه، داره اینجوری درست میکنه. اما همینجا دقت کنید، 1400 سال قبل در حقوق الهی، اونایی که به اونجا متصلن از اونجا گرفتن، چی گفتن؟ انسان‌ها آزادن تا جایی که به آزادی دیگران و آزادی خودشون لطمه نزنه. تو همون گونه که حق نداری مشروب بخوری بیای بیرون از خونه عربده بکشی همسایه اذیت بشه، تو حق نداری خودت هم اذیت کنی، تو امانت خدایی، خدای تو راضی نیست خودتو اذیت کنی. خب این که خیلی مترقیانه تره. و حرفایی که دیشب خوندم، ما اصل ثابت نداریم، اصل ثابت نداریم، این اصل مربوط به 1400 سال قبله یا 1400 سال دیگه هم بیاید. عقل میتونه بگه شما اگه قرار راجب آزادی یه حرفی بزنی، از این حرف قشنگتر نمیشه زد. میشه زد آزادی تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزنی، ولی به آزادی خودتم لطمه نزنی. حالا من رابطه عقل و وحی رو براتون انشالله بحث میکنم. اگر حکمی از طرف خدا اومد، عقل میفهمد نمیفهمد، چگونه؟ آیا میشه بگه بعد حالا ما خرد جمعی رو بیاریم حکم خدا رو عوض کنیم؟ فعلا تو تیتر میگم با دخالت عقلمون برای تغییر حکم خدا، نظام الهی تحقق نمییابد. همین هاییست که بشر در طول تاریخ داشته، یه روز یک کمی بهتر بوده، یه روز یک کمی بدتر بوده، یه روز اقتصادش بالاست، یه زمانی تو همین اروپا مدینه فاضله از نظر اقتصادی بود، حالا تقش در اومد، خودشون هم گرفتاری های اقتصادی به چه صورتی داره مطرح میشه. یه زمانی برای بشر مدینه فاضله تحقق آرمان مارکس بود، اونم تقش در آمد و هاکذا. یک کمی دقیق بشیم، کوته نظر یک مرحله رو نبینیم. در طول تاریخ این نشیب و فرازهایی که شده، اینا باید فکر متفکر رو به کار ببره. آقا کار رو باید به کاردان داد، کاردان مطلق اولیه ذات اقدس الهیه. و این انتظار ظهور امام زمان یه معناش اینه. یعنی چی؟ یعنی آقا عدالت تامه مدینه فاضله دو اصل از طرف خدا، یک اصل از طرف شما، دو اصل از طرف خدا، قانون خدایی مجری الهی اصل از طرف شما، پذیرش شما، آمادگی شما. شما نپذیری، قانون خدا میره پس پستو. شما نپذیری، مجری الهی میره غائب میشه پس پرده. 1000 سال 2000 سال این نظام الهیه. حالا اگه در دوران غیبتشه باید سوژه از او بگیرید. لذا دیشب تیتر گفتم، هنوزم بحث نکردم، اگه قرار اجتهاد کنیم در دوران غیبت، اجتهاد در مقابل نس، نه اجتهاد. حالا عرض میکنم فرقش چیه. خب اینجا آقای ویلدوران این حرف زده. اجازه بدید یه مطلب دیگری رو که همین آقای ویلدوران در لذات فلسفه صفحه 206 انتقاد به اسپنسر میکنه. اسپنسر اومد همین حرفای که مثلا ما دیگه این معنویت رو بذاریم کنار، با از این مسائل دیگه هم بیایم خودمون، شبیه همین حرفایی که این شبا من از بعضیا نقل کردم، میگه ضرری. ویلدوران یه آدم مطرحیه، تاریخ تمدنش که در بحث تاریخ تمدن مطرحه، این کتاب لذات فلسفه‌ش هم برای خودش کتابی است. ضرری که متوجه مدارس و دانشگاه‌های ماست بیشتر از نظریه تربیتی اسپنسر است که تربیت را سازگار کردن انسان با محیط خود تعریف کرده است. یعنی باید تربیت سازگاری انسان با فطرتش باشه، نه سازگاری با محیط. چون سازگاری با محیط، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. حالا فعلا جامعه اینجوری میخواد. ایشون میگه بدبختی عصر ما اینه، تربیتی که فقط علمی باشد، علم اینجا به معنی ساینس نه نالج، بر مبنای همین شرایط فعلی محسوساتی که داریم مینگریم، تربیتی که فقط علمی باشد، محصولش جز ابزار چیزی نیست، شخص را از زیبایی بیگانه میسازد و او را از حکمت جدا میکند. برای دنیا بهتر آن بود که اسپنسر کتاب نمینوشت. یه صاحب نظر تربیتی اسپنسر، نظرش هم توی این مغرب زمین مطرح شد، یک صاحب نظر ویلدوران میگه ای کاش این کتابو ننوشته بود و ما بیچاره بدبختیم. خود ویلدوران هم اشتباهات عجیبی کرده، خودش هم یه حرفایی زده، یه عده دیگه پیدا شدن اومدن. خب اینجا حالا زود هنوز قضاوت کنم، آقا راسل از نظر مغز فلسفی، میدونید دیگه تو قرن 20 راسل یه قولی بوده، از نظر دین منکر خدا، منکر معنویت، ولی این آدم چی میگه؟ ناخودآگاه تفکر فلسفی وادارش کرده بگه چی؟ بگه کاری که منظور آن فقط درآمد باشد، مسائل مادی زندگی روزمره، نتیجه مفیدی بار نخواهد آورد، برای چنین نتیجه‌ای باید کاری پیشه کرد که در آن ایمان به یک فرد، به یک مرام، به یک غایت نهفته باشد. کتاب زناشویی و اخلاق از راسل. خب حالا اگه قراره ایمان به یک فرد، فردی که کامل، انسان کامل یا انسان کامل نیست، اگه انسان کامل نیست، من امروز ایمانمو به این میارم، فردا میارم سراغم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، استاد محمد تقی جعفری، یه وقت سر یه بحثی برای بعضی شاگرداشون داشت توضیح میداد، میگو من تو یه سن شیفته اون دانشمند شدم، کتابش رو فلان و این حرفا و بالا پایین فلان، بعد از یه مدتی دلم از گفت برو همون دعبی که داشت خداش بیامرزه با اون شوخی ها بره، گفت در خونم برو از خونم برو بیرون. رفتم سراغ اون یکی، اسمی برد، حالا کاری ندارم، بعد رفتم سراغ اون، بعد آخری به این نتیجه رسیدم برید آقا برید، کاری با شما ندارم، من قرآن دارم، من نهج البلاغه دارم، من خدا دارم، حالا با اون تعبیر خاص خودش. نه یعنی ما حالا از بقیه استفاده نکنیم، ولی بحث اینه که آقا این امروز یه چیزی میگه فردا عوض میکنه. قانون اساسی بسیاری از این کشورهای علی الظاهر مترقی، متمدن، پیشرفته، علمی در مغرب زمین چقدر تبصره و تذکره خورده، بعد عوض شده، بعد یه قانون دیگه جاش گذاشتن. بابا آخه یا خدا هست یا نیست دیگه. اگه خدا نیست که آش خالت بخوری پاته نخوری پاته، همینه دیگه، تو سرکله هم دیگه بذاریم تا بالاخره دنیا تمام بشه. ولی اگر خدا هست، حکیمه، فکری نکرده برای ما که راسل بیاد بگه باید ایمان به یک مرام، و ایمان به یک فرد باید باشه. خب فردی که کامل نباشه من چجوری بهش ایمان بیارم؟ بنده برخی از این نقل قولایی که دیشب براتون خوندم، نمیخوام اسم نویسندش رو ببرم، از دوستان خود من بودن. اگر با هم برخورد کنیم سریع هم به خودشون میگم، حاضرم تفاوت 180 درجه حرفاشون رو در طول 20 سال 25 سال تو نوشته هاشون نشون بدم، که یه بارم به یکی از ایشون در خارج از ایران گفتم، گفتم شما 20 سال قبل این حرفو زدی، الان این حرفو میزنی، اگه من و تو زنده باشیم 20 سال دیگه چی خواهی گفت؟ مگه بشر بازی چه است؟ مگه شوخیه که ما با انسان ها، مگه خرگوش آزمایشگان این انسان ها؟ 100 تاشو امشب بدیم به دانشجوهای دانشکده پزشکی تو اتاق تشریح تشریح کنن بندازن بیرون تا یه روزی یه آدمو بتونن تشریح کنن. بشره، این بنده خداست، این قرار سیر الله پیدا کنه. سر ابی عبدالله بالای نیزه میرود برای اینکه حق ثابت بماند. زینب به اون عظمت به اسارت میرود برای اینکه با دین بازی نشود. 6 ماه رو دست پرپر میکنه برای چی؟ و این شعار توأم با شعورش عالمگیر شود. و این کان دین محمد صلی الله علیه و لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین جدم جز با کشت شدن من پا بر جا نمی شود، شمشیرها مرا در بر بگیرید. و خواهرشم زینب جانم به فدایت. زینب آه چی بگم، از همینجا وارد کاخ ابن زیاد شده. کجا؟ دارالاماره کوفه. دارالاماره کوفه کجاست؟ مقر حکومت علی. که زینب اینجا برای خانمای کوفه درس تفسیر میداده، حالا به عنوان اسیر وارد شده. یک فاسق فاجر آلوده ای که تو تاریخ مشهور به حرامزادگی ان. ابن زیاد پسر زیاده، زیاد پدرش مشخص نیست، لذا در تاریخ بهش میگن ابن مرجانه، یعنی پسر مرجانه که مادرشه، یعنی باباش معلوم نیست. یک همچو خانواده ای رو بر جامعه اسلامی مسلط کردن، ادعای خلافت اسلامی میکنه، بر تخت قدرت تکیه زده، سر سبت پیامبر خمسه طیبه را که پیامبر بوسه بر لبانش زده و کرارن فریاد زده احب الله من احب حسینن، حسینون منی و انا من حسین، الحسن و الحسین امامان غاما او غعدا، در قرآن فریاد برآورده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فریاد برآورده ان نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، قل لا اسالکم علیها اجرا الا الموده فی الغربا و هکذا. حالا این رو به عنوان سرش آورده خارجی، زینب و اسیر، بعدم میخواد شماتت بکنه. ما صنع الله بک، زینب خدا با شما چه کرد؟ یه دفعه صدای علی تو دارالاماره پیچید، میگن تون تون صدای علی، حالت علیه، یک عظمتی با چنان قدرت و صلابت فرمود یبن مرجانه، یعنی ای حرامزادهی که شما را به حکومت چی؟ شما را به خلافت چی؟ شما را به تحقق هدف انبیا چی؟ یبن مرجانه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدیم. چرا زیبایی؟ سر حسینه. برای اینکه روشن کردم. چجوری روشن کردم؟ یه محرمی امریکا بودم، از لاس وگاس دعوت کردن، جایگاه کثافتکاری در کره زمین، که خدا یا تو شاهدی، صادقانه میگم، من یه شب تا صبحی که تو این شهر بودم و برای سخنرانی رفتم، عزیزانی که همراه من بودن رفتیم و برگشتیم، شب تا صبح تو هتل من گریه کردم، فضا رو انقدر آلوده می دیدم
با این چشم تاریک و دل تاریک هم حس می کردم فضا چه خبره، که هم اتاقی های من صبح گفتن چرا چشم دنگت باد کرده، گفتم من به خاطر وظیفه آمدم، ولی با خودم فکر می کردم من امشب اینجا بمیرم در چه فضای آلوده ای، تو هم چه محیطی، لابلای این ساختمون های سر به فلک کشیده پر زرق و برق، یه دفعه یک پرچم عجیبی، السلام علیک یا ابا عبدالله. با ماشین از لس آنجلس می رفتیم، همین که لابلای این ساختمون ها چشمم به این افتاد، به این دوست رانندمون گفتم یه دقیقه همینجا واسا، نام محبوب دیدم، حسین جان چه کردی؟ تو لابلای ساختمون های لاس وگاس هم اومدی؟ اینه که زینب تو کاخ ابن زیاد میگه والله ما رأیت الا جمیلا. بله باش، حالا این چند روزه دنیا میره، خیال کردید که این زرق و برقای چند روز، بحث مال واقعیت عالمه که باید دید. حالا برگردم فرصت، راسل اینو میگه، یه تیکم اجازه بدید از جورج سارتون در شش بال علمش بگم، بعد حالا بقیه یه حتی اندیشمندان جدید میمونه، فردا شب اینا رو جمع بندی کنم. کتاب تاریخ علم معروفه، شاید دوستان آشنا باشن، شش باله که در اونجا مطرح کرده، میگه علم در بعضی زمینه ها ترقیات عظیم و شگفت کرده است، ولی در زمینه های دیگر مثلا سیاست ملی یا بین المللی که مربوط است به روابط انسان با یکدیگر، هنوز خود را ریشخند میکنیم. جورج سارتون داره میگه. حالا ما بخوایم میگه ما ما داریم مسخره میکنیم خودمونو، ما مطالب اولیه رو در رابطه با مسائل اجتماعی توش موندیم، لذا بحث مثلث هنر و دین و علم را مطرح میکند دیگه، چون مثل اون حکما رابطه با عالم بالا رو ندیده، لذا مجبور شده بیاد در کنار علم هنر و دین رو به این صورت مطرح کنه. میگه آقا نمیشه، باید بریم، باید دین رو مطرح بکنیم، باید یه جوری بکشونیم وسط. خب امشب دیگه وقتم اجازه نمیده، حالا بذارید من از بقیه دانشمندان غرب، از برخی حکما، از ابن سینای مطالبیش، اینا رو فردا شب بگم، جمع‌بندی کنم، بعد انشالله ربطش رو با آیات بگم. ولی امشب فعلا نتیجه بحث تا اینجا چی شد؟ آقا انبیا آمدن ماها رو سعادتمند کنن، به سوی خدا حرکت کنیم، و اگر کسی بگه که آقا بشر در زندگی فردی میتونه کامل بشه، شما سلمان فارسی میتونید داشته باشید، ابیذر غفاری میتونید داشته باشید، فزه میتونید داشته باشید، اما یه جامعه ایدئال نمیتونید داشته باشید. ما میگیم هم به دلیل عقل نه، هم به دلیل نقل نه. شما وقتی در موجودات دیگر غیر از انسان، مثلا زنبور عسل که زندگی اجتماعی خدا براش قرار داده، چون هدایتشون جبریست، جبری یک نظام اجتماعی ایدئال دارن یا ندارن؟ همون خدایی که تکامل اجتماعی زنبور عسل و مورچگان و موریانه رو قرار داده، برای انسانی که اشرف مخلوقات هست به صورت تشریعی قرار داده، با این تفاوت در تکوین بالاجبار صورت میگیرد، در تشریع خواست مکلف دخیل است، و تا زمانی که مکلف در این خواست همراه با نظام تکوین و تشریع نشود نتیجه نمیگیرد. همراه با این نظام تکوین و تشریع، ما الان گرفتار این تفکریم که نظام تشریع وحی الهی برای اون جامعه ایدئال کافی نیست، خودمون آستینامونو زدیم بالا دست به کار بشیم، و داریم میبینیم که متفکرین چی میگن. نیست، ما نیازمند به اونیم، به قول ملا صدرا، که اگر قرار خلق را به حق برساند، تجلی عدالت الهی رو در این عالم تحقق ببخشد، او سیر من الحق فی الحقش به پایان رسیده باشد.
و بتواند این حرکت رو ایجاد کند. و وقت نمونه شما تو کربلا همه جور میبینیم، همه جور میبینیم. یه نمونش، آقا شما و اینا از بس که ما شنیدیم به صورت روزه، به صورت همین نقل وقایع پامنبرها یا تو کتابها خوندیم، یه کمی برای ما عادی شده. ولی واقعا یه کمی فکر کنیم، یه کاروانی از مدینه اومده مکه، از مکه اومده کربلا، اجمالا میدونید چه رنجها که کشیدن، چه آوارگیها رو که دیدن، چه مشکلاتی در این مدت بوده، تحقیرشون کردن، تهدیدشون کردن، اذیت و آزار نمودن، بعدم محاصره شده اینها رو. من یه سفری از سوریه با ماشین از جلو حرم حضرت زینب سلام الله علیها حرکت کردم، از راه همون کبیری که اهل بیت رو به اسارت آوردن شام رفتیم برای نجف. 24 ساعت طول کشید و همه اون همراهای ما، ماشین بود، کولرم داشت، آب یخ هم داشتیم، فلاکس چای هم داشتیم، میتونستیم یه جا توقف کنیم، نهار و شامی هم بخوریم. له و لورده وارد شدیم این مسیر رو اینا با اون شرایط. با اما حالا این چیه؟ آقا یه تاریخ به من نشون بدید، یک منبع به من نشون بدید، بزرگش، کوچکش، پسرش، دخترش، جوانش، نوجوانش، یک جا اظهار عجز و شکایت و ذلت کرده باشن. همه جا عظمت به رخ کشیدن. بله، شکایت کردن از جهل مردم، شکایت کردن از حماقت مردم، شکایت کردن از نادانی مردم، ولی نسبت به اون حتی زوده، ولی اب نداری اینجا براتون بخونم، شب 11 چه شبی بود آقا؟ زینب چه کسیه؟ زینبی که امام شناستر از حضرت زینب تو صحرای کربلا کسی پیدا میشه؟ علاقه من سر به امام حسین از زینب پیدا میشه؟ الانم مسئولیت با او، خیام آتش زدن، بچه ها رو تو بیابونها دووندن، امام سجاد بیمار با اون شرایط، سر ابی عبدالله رو بریدن بردن، اجساد مطهر رو توی گودال و تو خیمه اسب دووندن و و و و. حالا این ببینید عظمت را. شب است و برخسار مهرنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، بتابد همین نور کمرنگ ما بر اجساد افتاده در قتلگاه. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از اون ناله سوزناک، ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، ولی خوشدل و دختر مرتضاست، زدل راضی و بر رضای خداست. جوون 13 سالش، آقا یه 13 ساله اگه بخواد عادی باشه، اینا مؤید به نور عالم جبروت نیستن؟ انصاف نیست که ما نسبت به مقام اینها اینقدر بی انصافی بکنیم، اینا رو پایین بیاریم. یه جوون 13 ساله، اونم چجور 13 ساله‌ای؟ 2 سالشه که جلوی چشمش دیدن زهر به بابا دادن، وقتی تشت آوردن جلوی بابا هی خون برمیگردونه. 11 سال قربت، مظلومیت، خانه نشینی عموش امام حسین رو دیده، شاهد بوده که توی مسجد النبی بالا منبر به جدش علی ابن ابی طالب فحش میدن و تهمت میزنن و ناسزا میگن و و و. حالا شب عاشوراست، ابی عبدالله داره موعظه میکنه، سفارش میکنه، وصیت میکنه، همه رو آماده میکنه، هر کی نمیخواد برا، فردا قراره همه ما کشته بشیم. یه دفعه سر بلند کرد، عمو جان منم. بله. حضرت غیر مستقیم سوال کرد، عزیز عمو، فرزندم، مرگ در نظرت چگونه است بابا جون؟ اهلا من الاسد، حرف بود؟ تو عمل نشون نداده؟ آقا اینا چه خانواده ای هم؟ جوان، من گشتم، من نوعی رو عرض میکنم، من و شما گشتیم و خوندیم و دیدیم غیر از علی و آل علی در این عالم سمبول و محبوبی که بیارزد دل به او بدیم پیدا نکردیم و لذا از اعماق جانمون با افتخار در هر جای دنیا میگوییم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم. ای بچه‌شه اهلا من الاصل
فردام نشون داد حالا نزدیک شد. یه دفعه اومد مامان عموم خیلی غریب شد، چون میدونی تا اصحاب بودن نمیذاشتن از بنی هاشم کسی بره، اصحاب نذاشتن. اولی از بنی هاشم هم حضرت علی اکبر رفت که میدونید مادر علی اکبر هم رفت شهید شد. مادر گفت پسرم سفارش بابات این بود، تو که 2 سالت بود بابات همیشه میگفت کربلای حسین یادتون نره. اومد پیش عمو، میگن تا عمو چشمش به این برادر زاده افتاد این دوتا هم دیگر رو بغل کردن، تو مقاتل داره انقدر گریه کردن که هر دو از حال رفتن. اینا رو به حال آوردن، زرهی که اندازه یه 13 ساله باشه پیدا نمیشد. جسه هم جسه 13 ساله‌ای که حالا خیلی چیز نیست. حتی تو مقاتل اینو داره، وقتی اومد میدان این شمشیری که بهش حائل بود گاهی به زمین کشیده میشد. زره خیلی گشاد بود. یه بنده کفش منم اومدم از حق دفاع کنم. خب اینا فهمیدن این پسر امام حسنه، کینه با این خانواده دارن، دورشو گرفتن. انقدر با شمشیر زدن، با نیزه زدن، با خنجر زدن، از اسب زمین می افتاد، فریاد زد عمو جان منم رفتم عمو، ولی آرزو دارم عمو یه بار دیگه تو رو ببینم. تو مقاتل داره حسین مثل باز شکاری خودش رو رسون، شمشیریم بر و اونور می زد اینا رو از دوربر قاسم جدا کنه. اینا وقتی می خواستن جدا بشن با اسب از رو بدن قاسم رد می شدن. یه وقت زیر سم اسب با صدای قاسم اومد عمو استخونام داره خرد میشه. عمو رسید سر برادر زاده را به دامن گرفت، اما موقعی رسید که قاسم دوتا پاشنه پاش رو زمین میکشید و در حال جان دادن بود. حسین فرمود عمو جان چقدر برام سخت تو رو در این حال ببینم. صلی الله علیک یا مولا.